بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فراز دیگر از این فصل وارد تقریری از براهین بحث شدیم. خب یه اشاره‌ای کردیم که این براهین در جلد 8 مطرح شده، ولی یه بیانی صدر المتعلمین در جلد 7 داره که تقریبا از روش تحلیل عقل شهودی داره استفاده میکنه. منتها در جلسه پیش عرض کردم این یکفیکه و اینها عبارت خود صدراست؟ نه، عبارت صدرا بگونه است که این عبارت چون میخواستیم مخاطبمون در واقع افرادی که میخونن باشند و اونها به این تجربه ویژه دست پیدا بکنن، به این شکل مطرح شده: یکفی که ان تنظر الی نفسک. و حالا شاید بهتر باشه که عبارت به این شکل اصلاح بشه: یکفی که ان تنظر الی نفسک تجدها، درسته؟ انیتن صرفه، تجدها، تجدها میشه تجدها، این نیت صرفه، لا یدخل فیها جسد و لا عضو. تا میاد به از چیز ما صفحه بعد: ثم تجد ذاتک غیر محدودت فی حد معین بل تراها مع وحدتها تعقل الاشیاء المعقوله. اونجا هم داره کما تراها باعثتا محرکتا به حرکات شهویه او غضبیه و تدرک الی آخر. بله، این تا آخر. خب تا اون چرا که الان گذشت، یکی از بیاناتی است که صدرا در این بحث آورده، آدرسش هم عرض کردیم، جلد 7 اسفار صفحه 255 با یه مقدار تکمیل ها. اما یک بیان دیگری رو هم می شود از مجموعه فرمایشات صدرا متعلین تو بحث نفس استفاده کرد که دلالت بر شیء واحد کثیر در باب نفس می کنه. و اون این استش که برخلاف اونچه که دیگران میپندارن، نفس یک طبیعت واحده هست، یعنی یک ترکیب حقیقی ما اینجا داریم، یک شیء واحد ما داریم. اینطور نیستش که مثل اینکه یک سنگ کنار یک سنگی قرار بگیره، یا اینجور نیستش که یک تکه چوبی به یک تکه چوب دیگر وصل بشه. اگر ما اینجا آثار نباتی، حیوانی، انسانی داریم، مشاهده میکنیم در یک ترکیب حقیقی و در ذیل یک وحدت طبیعی قرار دارن، خودشون با هم منسجمن، آثارشون با هم دیگه منسجم هستش و تعادل ویژه‌ای در میان همه اینها برقراره و جرح و تعدیل ها صورت میگیره. قوای نباتی اختزاعات ویژه داره، قوای نباتی به حسب قوای حیوانی داره اینجا عملی انجام میده، به حسب قوای انسانی داره عملی رو انجام میده. همه اینها نشون دهنده این استش که واقعیت نفس مثلا انسان یک واقعیت واحد کثیره. اینجا داره به طرف فضای استدلالی پیش میره، یک حقیقت واحد کثیره. و لذا ما وقتی حقیقت واحد کثیر رو بخوایم تحلیل بکنیم، همین بیان وجود واحد ذو مراتب از دلش استخراج خواهد شد. این جمله رو به این شکل تکمیل می‌کنیم: الا ان الوحدت الطبیعیه، الا ان الوحدت الطبیعیه بین اجزاء نفس من النباتیه والحیوانیه والانسانیه، که مثلا در ارتباط با انسان بخوایم حرف بزنیم، بیشترین تأکید روی این وحدت طبیعی بین این هاست که یک ترکیب حقیقی و یک وحدت واقعی طبیعی اتفاق افتاده. صدر این تأکید رو اونجایی رو که نسبت نفس با بدن رو مشا دارن بحث میکنن مرتب متذکر شده که اینجا واحد طبیعی شکل نمیگیره با تصویری که شما میکنید. بله، الا ان الوحدت طبیعی بین اجزاء نفس من النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه و الانسجام بینها و بین آثارها، انسجام بین خود این اجزاء نباتی و حیوانی و انسانی و انسجام بین آثارشون و انواع جرح و تعدیل ها، همه اینا، یعنی روابطی رو که این اجزاء، ما فعلا نمیگیم که مراتب نفس هستن، روابطی که اینها با یکدیگر دارن نشون دهنده در واقع حکومت یک امر واحد در اینجا هست. و چون بحث تکوینیه، یعنی سیطره تکوینی امر واحد در این کثیر، و این جز در بستر قانون علیت یا شؤون یک شیء واحد بودن معنا نداره تو فلسفه. یعنی اگر یک حقیقت واحد مسلط بر کثیر هست به لحاظ تکوینی، مثلا این تسلط مثل یک فرمان روا بر یک شهر نیست، یا تسلط یک راننده بر یک ماشین نیست. تسلط وقتی به لحاظ فضای وجود شناختی و تکوینی میخواد توضیح داده بشه تو دستگاه علیته، حالا به هر تقریری که از علیت میشه. ما این روابط و انسجام‌های موجود بین این اجزای متعددی که مثلا در نفس انسان مشاهده میکنیم، میبینیم امر واحد متکثر هست، امر واحدی است که تو بستر امر واحد ما کثیر داریم. این جز با توضیح حقیقت واحد ذو مراتب و شؤون قابل تصویر نیست. الا ان الوحدت الطبیعیه بین اجزاء نفس من النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه و الانسجام بینها و بین آثارها تدل على وحدت نفس فی عین کثرت الاجزاء المترتبه. این دلالت میکند بر وحدت نفس در عین تکثر اجزا، که این اجزا هم ما با کمی دقت متوجه میشیم که این اجزا دارای مراتبن. مثلا مرتبه نباتی خیلی واضحه که از مرتبه حیوانی پایین تر هست، مرتبه حیوانی از مرتبه انسانی پایین تره. حالا اینا وقتی در یک موجود باشن و همه اینها روابط ویژه‌ای با یکدیگر داشته باشن، به لحاظ تکوینی چجور باید توضیح داده بشه جز اینکه بگیم فعلی مراتب و شیء الواحد و شؤونا، اینا مراتب شیء واحد و شؤون شیء واحدن. ظرفیت هایی که در فلسفه صدرا برای تبیین و توضیح این معنا وجود داره زیاده، ولی خود صدرا در اونجا که میخواست استدلال بکنه از این ظرفیت ها بهره نبرده. مثلا بحث حرکت جوهری، نسبت صورت اخیر با صورت های بعدی که در مواضع متعدد از فلسفه ایشون اومد تو اینجاها مفید، قوانین علیت، بحث های تشکیک و مانند این میتواند به بحث ما کمک بکنه، و ممکنه چیزهای دیگری هم باشه که بتواند دخالت داشته باشه. خب این فراز دوم از این فصل. فراز سوم از فصل فروعات و نتایجی است که از بحث‌های سابق استفاده میشه. تقریبا انگیزه ما این بود که بحث‌های متفرقی که صدرا ذیل این نکته در جاهای متعدد آورده را به عنوان فروعات و نتایج تنظیم و تر بکنیم. اولین بحثی که به عنوان نتیجه و فرع ذکر شده این استش که تمام اون چرا که به عنوان قوای نفس، که حقیقت نفس قوه عاقله استش، تمام اون چرا که به عنوان قوا حساب میشه باید بگیم فروعات و معالیل حقیقت نفس هستش، و حقیقت نفس تمام و فاعل و علت همه اونهاست. و نسبت بین علت و معلول ما تو فلسفه یاد گرفتیم، هر چی که از معلول سر میزنه علت همون رو داره با اضافه تر، اما معکوسش نیست. یعنی چه واسه چیزایی رو علت دارد اما معلول نداره. ما وقتی به مسئله نفس و قوا توجه میکنیم یه چنین ارتباطی را مییابیم. بعد خود صدرا در توضیحاتش داره، ما وقتی نسبت نفس رو با همه قوا در نظر میگیریم میتونیم یه چنین تصویری داشته باشیم. انسان یک حقیقت ذواتواره، یک طورش انسان طبیعیه، یک طورش انسان مثالی نفسانی برزخیه، یک طورش انسان عقلیه. تمام اون چرا که در انسان بدنی هست، یعنی در مرحله بدنی انسان هستش، ذل اون چیزیست که در انسان نفسی، یعنی مرحله بالاتر وجود داره. تو فضای تشکیکی اصلا هر مرتبه پایینتر نیست، مرتبه بالاتر همینجوریه. ما حالا به لحاظ تقسیمات کلی این سه مرحله و مرتبه رو در نظر گرفتیم. و همه اونچه را که در انسان برزخی مثالی نفسانی وجود داره ظل و مثال هست برای اونچه را که در تمام اعتبارات و حیثیت های اندماجی که تو مرحله عقلیه. بنابراین اونچه را که در مرحله بدنه زلال زلال خواهد شد، مسل مسل خواهد شد، این مثال مثال خواهد شد. این حقیقت نفس یک حقیقتی است که حقیقت اندماجی است که باز شده. پس هر مرتبه مادونی مثال از یک جهت و زل از جهت دیگر برای مرحله بالاتره. تو این دستگاه ما زل 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 اگه بخوایم اون مراتب مفصل کنیم هم خواهیم داشت، چنانچه مثال 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 و اینها هم خواهیم داشت. ببینید عبارت صدرا رو، عبارت صدراهی مرتب میگم بخاطر اینکه متخرج از اون استاد و الا از جاهای مختلف و گاز آدم عبارت ها تغییر میکنه، اینا رو توجه داشته باشیم. بله، یعنی هرچی نقص و ایراد و اینها هستش به طور کلی باید بگیم که از ما هست، هرچی کمال و اینها هستش از صدر متعلین و علامه طباطبایی و اینها هست. و قد تبین به ما تقدم، با بحثایی که گذشت این مسائل روشن میشه. اولین چیزی که از بحث های قبل روشن میشه اینه که ان القوا فروعات و معالیل للقوه العقلیه، قوا فروعات و معالیل قوه عقلی است. قوه عقلی حقیقت نفسه، چون اساسا نفس نفس ناطقه عاقله است. و هی تمام هذه القوا و فاعلها، این قوه عقلیه تمام این قواست. من یک نکته را اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، چون با این عبارت ها برخورد می کنن دوستان در بدوام، لحاظ تجربه خودم دارم خیلی از اوقات پنهانه که ایشون چی میخواد بگه. تو عبارت های صدر متعلقین مثلا گاهی از اوقات شما میبینید که ایشون میگه فعل قبل از قوه است، وجوب قبل از امکانه، توجه و اینا زیاد مشاهده میشه. تو عبارت های دیگه ایشون داره که تمام بعد از نقصه، فعل بعد از قوه است و چیزایی از این دست. همه اینها برمیگرده به اون نگاه هستی شناختی که تو بستر تشکیک و قوس نزول و صعود شکل میگیره. یعنی تو این بستر بیارید قشنگ راحت معنا میشه، والا باید با صعوبت معنا بشه. همه اینا تو بستر تشکیکی و تو بحث قوس نزول و صعود معنا میشه. خب ما وقتی که گفتیم فعل قبل از قوه است، وجود قبل از نمیدونم عدم، نمیدونم و چیزایی، وجوب قبل از امکانه، این به قوس نزول اشاره داریم. یعنی داریم به جنبه فعلیت و وجوب و اشتداد علت نسبت به معلول نگاه میکنیم. خب همیشه فعل قبل از قوه استش. ولی اگر بگیم که مرجع و بازگشت اشیا به فعلیت و هر مرحله بعدی تمام مرحله قبلی هستش، ما داریم اینجا به قوس صعود اشاره میکنیم. این اول قوه است و بعد فعلیتش است، بعد تمامش است و امثال اینها. الان مثلا ما وقتی ما میگیم قوه عقلیه تمام این قوا هست، به لحاظ قوس نزول که در نظر میگیرید، به لحاظ قوس نزول، خب بله همین جور هست، این تمام اونهاست، یعنی علت اونهاست، چون علت اونهاست تمام اونهاست، فعلیت اونهاست. شؤون این همین تعبیرایی است که خود صدر همین مسئله دارن. مونتا اگر شما شیء واحد ذو شؤون گفتید علیت معنا داره، مونتا علیت به معنی است که تو همین بستر حیث تغییری باید معنا کرد. و هی تمام هذه القوا و فاعلها، تصریح خود صدر فاعلها، یعنی قوه عقلیه تمام این قوا هستش و فاعل این قوا هستش. و تام و الفاعل یغوی علی کل ما یغوی علیه ناقص دون العکس. تام و فاعل قوت دارد بر هر آنچه را که ناقص بر او قوت دارد، ولی معکوسش نیست. خب چرا اینجوریه که معکوسش نیست؟ این بحث کلا هستی شناختی رفت به این بحث داریم تطبیق میکنیم. لأن معلول معلول شی معلول لذلک شی، چون معلول معلول شی معلول خودمون شیه. و اما معلول و علت شی فلا یکون معلول الله، این ضروری نیست که اینجوری باشه. اما معلول علت شی معلول خود شی نیستش. یعنی چه بسا کارهایی رو کامل انجام میده که ناقص انجام نمیده، ولی ناقص هر کار انجام میده کامل میتونه انجام بده. اینجا نکته های ظریفتری هم وجود داره ها، اینو باید توجه داشته باشیم، چون صدرا بعدا از این مسئله استفاده میخواد بکنه. ببینید اگر ما میگیم کامل هر چی که ناقص میتونه انجام بده او هم میتونه انجام بده، این معنای این سخن چیه؟ یه وقتی میگید کمالاتش رو در خودش به نوع اندماجی داره، خب این بحثش روشنه. یه وقتی میگید که اینا رو میتونه از خودش بروز بده، اینو مراقب باشیم. وقتی در قوس نزول دارید دقت میکنید، بروز کمالات از موجود مافوق جز به واسطه تنزل در موجود مادون صورت نمیگیره. یعنی موجود ما، بله موجود مافوق میتونه انجام بده، اصلا کیفیت انجام دادنش هم اینجوریه، مثل اینکه ما مثلا حرف بزنیم، خب این کمالات مال مرحله عقله، ولی عقل میخواد حرف بزنه مجبوری که از بدن استفاده کنه. این مجبور نه یعنی که خودش اون در واقع، یعنی خاصیت نفس الامری این واقعیت ها به این شکله و خودش این سامانه علت و معلول شکل میده تا بیاد به اینجا، توجه کردید؟ تا بیاد به اینجا و این کار رو بتونه چیکار بکنه؟ به انجام برسونه. بله صد رو از این بحث استفاده میکنه، میگه که نفس در نقطه تکاملی خودش، در سیر تکاملی خودش، بعد از اینکه مراحلی از کمال رو طی کرد، نفس بدون استفاده از بدن، بدن مادی منظورمه، ولی بدن متناسب با خودش رو داره، بدون استفاده از بدن میتواند این فعلها رو ابراز بکنه، ابراز بکنه بعد از فضاهای استکمالی. یه نکته اینجا عرض بکنم دیگه، هیچ توضیح نه در متن دادم نه در پاورقی، ولی حالا چون بحث و اینها هستش عرض بکنم. صدر تو برخی از جاها علیت نفس نسبت به قوا و مراتب رو انکار کرده. مثلا در جلد 6 اسفار صفحه 109 که من اونجا کاملا احساس میکنم به مصالحی اونجا گفته نفس علت بدن نیست، ولی فراوان در آثارشون وجود داره که نفس رو علت بدن میگیره. مصالح رو میتونید نگاه بکنید، یه بیانی از صوفیه نقل میکنه، یه بیانی از صوفیه نقل میکنه که کل جهان بدن خداست و نسبت خدا با جهان مثل این نسبت نفس با بدنه. اونجا ایشون احساس میکنه که داره مثلا انحرافاتی و مشکلاتی پدید میاد. تو اون بحث یه دفعه ایشون میگه که نه، خداوند نسبت به عالم نقش علیت داره، ولی که نفس نسبت به بدن حالت علیت نداره. نه بحث اون مسئله شون بحث الان اونجا نیسته، چون اونجا باشه میتونست توجیه بکنه حرف صوفی رو که در اونجا نقل میکنه. احتمالا ایشون ناظر بود به برخی از حرفای همین نازل جهله صوفی، اونها یه تلقی خاصی از این بحث داشتن و به این سبک اون این معنا رو رد کرده در اونجا. ولی عبارت فراوان داره که این معنا اصلا شاکلید بحث ایشون، اصلا نکته اساسی بحث ایشون تو همین فضا رقم میخوره. یعنی این یک تکه نامانوس با فضاهای نفس شناسی ایشون هستش. بله من تو این یک عبارت فکر میکنم شاید در یه جای دیگه هم به چشمم خورده باشه احتمالاً. بعد خدمتتون عرض کنم این آدرسی که ذیل نوشتید، جلد 8 صفحه 301 و 302، یه آدرس دیگه هم اضافه کنید، جلد 7 صفحه 118، جلد 7 صفحه 118. بله بله کاملا همینه. یعنی در واقع ما النفس فی وحدتها کل القوا رو که داریم مطرح میکنیم، این همون بحثی هستش که بسیط طریقه کل الاشیا منتها تو وضعیت محدودها، کل الاشیا تو حیطه خودش. یعنی اگه شما نسبت نفس رو با مادونش در نظر بگیرید یه چنین وضعیتیه. تو اینجا فقط مواظب باشیم، اونجا مسئله غیر متناهیه، اصل قاعده یکیه، یعنی الشیء البسیط، یعنی شیئی که بسیط باشه به لحاظ آنچرا که محیط بر او هستش، این نسبت برقرار کاملا. مراقب باشیم، مثل قاعده الواحد میمونه، قاعده الواحد همه جا جریان داره، ولی تو خدا که میره، چون خدا بسیط معزی، یک ویژگی پیدا میکنه، یه فضای خاصی پیدا میکنه. تو اینجا رو مواظب مثلا قاعده بسیط کل الاشیاء و کل الاشیاء و لیس بشیء منها، و تو دو مقام ما پیاده میکنیم، یکی کثرت در وحدت، یکی وحدت در کثرت، کاملا تو بحث نفس قابل جریانه. توجه کردی؟ از گفت من عرف نفسه فقط عرف ربم، کاملا میتونیم این فضا رو برای اونجا استفاده کنیم، اون بحث رو در اینجا استفاده کنیم. کاملا لمهاش همش یکیه، فقط یک تفاوت وجود داره. اونجا میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، ولی اینجا میگیم بسیط الحقیقه کل القوا والمراتب. کل الاشیاء یعنی زیخ شده در همین مرتبه نفس. یعنی ما باید بگیم در واقع بسیطه الحقیقه که نفس باشه، کل قواه و مراتبه، یه چنین چیزی باید بگیم. من این رو به عنوان یکی از فروعات خواستم بگم، توجه کردید؟ حالا از دست ما گرفتیم شد اینجا گفتیم، ولی میگیم بعدا این رو به عنوان که متن بشه عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، خیلی خوب. فالقوى القائمة بالبدن و هو الانسان الطبیعی، پس قوای قائم به بدن، یعنی بدن و قوای بدنی، که این بدن همون انسان طبیعیه، این بدن با همون قواش. و هو الانسان الطبیعی ظلال و مثل للنفس المدبره و قواها، و هی الانسان النفسی الاخروی، یا بعد میگه بذالک الانسان البرزخی، این تعبیرها رو داره. اینا همه سایه ها، این قوای قائم به بدن، بدن، اعضا، آلات، قوا، همش اینا سایه ها و مثل، مثل جمع مثاله، مثال های نفس مدبره. اینجا نفس مدبره اشاره داره به نفس حیوانی که تدبیر میکنه بدن رو، لنفس المدبره و قوای نفس مدبره. نفس مدبره و قوای نفس مدبره چیه؟ و هی الانسان و نفسی الاخروی، نفسانیه به مرحله حیوانی اشاره میشه. یکی از اصطلاحات شایع در این قسمت هست، هی الانسان و نفسی الاخروی و ذالک الانسان البرزخی، این انسان برزخی، یعنی همین نفسی اخروی. اخروی گفته به خاطر اینکه در مسئله 8 از این بدن استفاده میکنه صدر متعلمین، یعنی معتقده که این فضا هست، تو بحث معاد مطرح میشه. و ذالک الانسان البرزخی به قوا و اعضائه نفسانیه ظلال و مثل للانسان العقلی، این انسان برزخی با همه قوا و اعضاء نفسانی، اعضا خوبه، بالا هم باید اعضا بیاد، اعضا، آلات، بعد همه اینها، اینجا هم همگی سایه ها و مثال های انسان عقلی هستن. للانسان العقلی و جهاتی و اعتبارات العقلیه، یعنی هر چی ما در مراحل مادون داریم با سراغش تو اون مرتبه بالاتر بگیریم، و جهات و اعتبارات عقلیش. فهاذا البدن الطبیعی و اعضاؤه ظلال ظلال و مثل مثل، این بدن طبیعی و اعضا و جواره و آلات و اینها سایه های سایه ها هستند، مثل مثل هستند، مثال مثال هستند. برای چی؟ لما فی العقل الانسانی، در آنچه که در انسان عقلی و عقل انسانی و قوه عاقله او قرار داره. لو لم یکن فیه من الجهات ما یلیق بذاته لم یکن منشأ صدور هذه الامور الکثیره عن الامر البسیط، اگر نباشه در اون عقل انسانی از جهات و اعتبارات و اینها، اونچرا که البته شایسته ذات او هستش، یعنی قرار گرفتن این جهات و اعتبارات تو منطقه عقل به حسب متناسب با خودش، یعنی تکثر وجودی نمیاره، تفصیل ترش وجود نداره. لو لم یکن فیه من الجهات ما یلیق بذاته، نمیتونه منشأ صدور امور کثیره باشه از یک واقعیت بسیط که خودش باشه. و ذالک لان کل جوهر آل فی الشرف مبدأ لجمیع الکمالات الموجوده فی ما دونه من الجوهر النازل علی وجه الجمعیت. و اصل این مسئله استدلالش این است که هر جوهر عالی، هر حقیقت عالی به لحاظ شرافت وجودی، مبدأ همه کمالات موجود در مادونش است، یعنی در سلسله طولی که معالی او حساب میشن، هر جوهر عالی در شرافت وجودی مبدأ همه کمالات موجود در مادونش است. خب فی مادونه، این مادونه چی باشه؟ من الجوهر نازل، که از هم این اون جوهر عالیه، این جوهر نازله، علی وجه الجمعیت. این علی وجه الجمعیت رو اگر بتونید عبارت صدرا رو اینجا بیارید، علی وجه الجمعیت رو، این علی وجه الجمعیت رو ما میتونیم در واقع به اون جوهر عالی بزنیم، میتونیم به جوهر نازل بزنیم. یعنی تو جوهر ناظرم وقتی این کمالات میاد به نحو احدی میاد، به نحو احدی در این جوهر ناظر، ولی اگه ببریم تو جوهر عالی ببریم که فضاش واضح هستش، علی وجه الجمعیه. خب تا اینجا بله می شود مطرح کرد. علی وجه الجمعیت ببریم بالا که خیلی واضحه، یعنی هر جوهر عالی در شرافت مبدأ همه کمالات موجوده هستش علی وجه الجمعیت، یعنی خودش در خودش به وجه جمعیت داره. ولی یک نکته هم هست، اون بحثی که تو مباحث اهل معرفت هم مطرح هستش که اون احدیت ساریه، یعنی همیشه کمالاتی که در یک موجود نازل شکل میگیره به نحو احدی شکل میگیره. داره چی؟ اون چی داره؟ علا وجه الجمعیت همینجوری داره. علا وجه الجمعیت اگر به اون جوهر عالی بخوره خیلی واضح و روشنه، یعنی داشتن و حیازت جوهر عالی همه این کمالات رو که میخواد مبدش بشه به نوع جمعیت و اندماج هستش. این شماره 3 که زده شد و یه پاورقی برش زدیم جلد 9 صفحه 70 و 71، یک چیز دیگه هم اضافه کنیم به خاطر اینکه این تکمیل نهایی است و خود نهایت الحکمه صفحه میکاش که فصل اینا رو می نوشتم صفحه 134 و صفحه 135، در اونجا علامه نسبت نفس و بدن رو نسبت علیت تصریح میکنه که نفس علت برای بدنه. 134 و 135 الان عبارتی هم در دست ندارم که شما بزنید بیاره، میخواید رو بعدا بیارم باشه ببینم، اگر چاپای چیز داشته باشید میاره، اگر چاپای جامع درسیم باشه 134 و 135 از نهایی رو میاره کدوم فصل و اینها هسته. خیلی خوب، ساعتم دیگه تمام شده و کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله. توضیح دادم تو بحث اسفار گفتم. اول داخل تیره من میفرمایید. الا ان الوحدت الطبیعیه بعد از زاشون و مراتب قبل از وقت تبینه به ما تقدم، الا ان الوحدت الطبیعیه بین اجزاء نفس من النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه و الانسجام بینها و بین آثارها تدل على وحدت النفس في عين كثرة الأجزاء المترتبة فهي مراتب الشيء الواحد فهي مراتب الشيء في عين كثرة الأجزاء المترتبة فهي مراتب الشيء الواحد وشؤونه. حالا بس اون عبارت رو هم درست کنیم. یک فی که انتم زوری را نفسه تجد و خواه ثم تجد و تراه اون آخر هم ففی حاضر مطالعه تجد نفسه که بگیم بهتره که بله؟ نه ازا داریم درست میشه، درسته؟ اون ازا داریم خوب میشه، ولی اینجا ففی حاضر مطالعه تجد بگیم بهتره یا وجدته میشه؟ اینجا وجدته میشه، اینجا نتیجه است میشه. یه بحث دارم اهدیت ساری، یعنی مثلا چطور میشه که کمالات مختلف در یک شی بیاد، اینا درست تفسیر پیدا میکنه؟ مثلا وقتی میاد اینجا، مثلا این چند تا اسم در اینجا هست، باید اینجا جلوه اهدیت هم باشه تا جمعشون کنه. آره با هم دیگه داشته باشه، لذا جلوه اهدی همه جا هست،
جلوه احدی، یعنی لمحه احدی جمعی، جمعی نه به معنی اندماج منظورم نیست که اینا همه رو در یک شیء واحد نگه داره، همه جا هست. این بحث هم دارم، خیلی قشنگم هست. بله خوب بیان خوبیه. زبان فلسفی تو سنخیت به نظرم باید، میگن هر چی وحدت نازل میشه، ولی اصل وحدت باید باشه، اصل خود وحدت، تا شی هر امر موجودی واحده و هر چی واحده موجوده، تا وحدت نباشه موجودیت نیست. این فضا